به چشم غفلت ما خواب ماند بیداری، شکوه صبح ندیدیم و روز از اینجا رفت. نگاه دشمن ما نور لطف و سازش داشت، نیامدیم به خود فرصت مدارا رفت. بهشت عشق به او روی خوش نداد نشان، فریب خورد کسی که سراغ دنیا رفت. نشانی سرش از تیغ سرزنش پرسید، کسی که در سفر عاشقانه با پا رفت. به زندگی نرسیدم چنان که میباید، که عمر من همه در مرگ آرزوها رفت. به وعده های محال تو رنگ باور داد، قرار از دل بی اطلاع فردا رفت. کمان به کور سپردن نتیجش این شد، که تیر حادثه در چشم های بینا رفت.
صدای شاعر
فانوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. برگ دو به هر سر شاخی پرم می‌کند.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
من با تو نام هستیم ای دوست، ای یار مهربانی و تنهایی. من با تو روشنان را فریاد می کنم از عمق ظلمت شب یلدایی. کهکشانی اینک در چشمهای تو ای دوست، ای یگانه ترین یار. من با تو کاملم، راز روای رودم، گرم سرودنم ای دوست. من راز چشمها را می دانم، من راز رودها را می دانم و راز دریاها را. من در تمام هستی جاری شدم و راز چشمها را با رود باز گفتم و راز رودها را با دریا. فریاد لاله بودم در قلب سخت سنگ، نجوای رویش بودم در بطن سرد خاک. من سنگ را شکافتم و لاله وش شکفتم. من خاک را دریدم و سرسبز روییدم. گل سنگ را پرنده آواز خوان شدم و با خیال آب یک سینه راز گفتم و در تمام شب با نای خونین خواندم. من با تو کاملم. به نام یگانه هستی بخش مهرگستر. همراهان عزیز شبکه رادیویی فرهنگ، درود بر شما. با آرزوی بهترین حال و تندرستی شما خوبان، با ققنوس هفتم آبان همراه شما هستم تا سوار بر بالهای ققنوس در آسمان ادبیات هم آواز و هم پرواز شما باشم. برنامه امروز رو با سروده‌ای از محمود مشرف آزاد تهرانی آغاز کردم. اهالی شعر او رو با نام کوتاه شده میم آزاد می‌شناسند. از شما شنوندگان دعوت میکنم تا حوالی ساعت 16 کنار ما باشید. امروز در بخشی از برنامه با شما درباره ترانه و ترانه سرایی صحبت میکنم و از شما میپرسم که ترانه در مقایسه با شعر محاوره چه ویژگی های متمایز و متفاوتی داره. برای اینکه از هانمون کمی به هم نزدیک بشه، من سه گزینه رو مطرح میکنم، اما اگر شما ایده دیگری در سر دارید میتونید اون رو هم با من مطرح کنید. 1. قابلیت اجرا با موسیقی. 2. استفاده از قافیه آزاد. و 3. مضمون عاشقانه. برای پاسخ به این پرسش و برگزیدن یکی از گزینه‌ها یا ارائه گزینه دیگر میتونید با ما تماس بگیرید با 2 شماره تلفن، یا اینکه برای من پیامک بفرستید 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست.
شفق است یا فدر، مغرب و مشرقم بگو، من به کجا رسیدم، جان دقایقم بگو. این شفق است یا فدر، مغرب و مشرقم بگو، من به کجا رسیدم، جان دقایقم. در جواب من با سکوت می مرا چه می شود ای تو حقایقم بگو جان همه شو گشتم طعنه ناشنیده را در همه حال خوب من با تو موافقم بگو پاک کن از حافظت شور غزلهای مرو شاعر مرده ام بخوان نور علایقم بگو به تصویر مکش منظره های عبر با من سابقم بگو من که هر آنچه داشتم اول ره گذاشتم حال برای چون تویی اگر که لایقم بگو من که هر آنچه داشتم اول راه گذاشتم حال برای چون تویی اگر که لایقم بگو
تنه ناشنیده رو گوش کردید با ترانه سرایی زنده‌یاد محمدعلی بهمنی، نغمه پردازی و اجرای خوب ناصر عبداللهی که در حوالی اوایل سالهای دهه 80 حضور او و کار مشترکی که او گاهی به فؤاد حجازی و محمدعلی بهمنی به اتفاق انجام میدادن و حتی پرویز پرستویی به عنوان به قول فرنگی ها دکلماتور یا به گوینده متن یه مجموعه های خیلی جذابی رو ایجاد میکرد. فکر میکنم اون آلبوم نامش عشق است بود که یه خط نوعی در نزدیکتر کردن شعر و ترانه ایجاد کرد. مثلا همین طعنه ناشنیده یکی از شعرهای یکی از کتابهای آقای بهمنی است و اتفاقا غزلهای دیگری از اون کتابها هم وارد جریان ترانه خوانی شد و یه مقداری مرز بین شعر و ترانه رو نزدیکتر یا مهزده تر کرد. در مورد این مسئله اتفاقا امروز خیلی با شما صحبت میکنم. کتاب آموزش کاربردی ترانه سرایی نوشته مهدی موسوی میرکلایی منتشر شد. در این کتاب مهدی موسوی میرکلایی شاعر، ترانه سرا و مدرس دانشگاه با ارائه توضیحاتی دقیق و متعدد درباره موضوعاتی مانند تفاوت شعر و ترانه، زبان محاوره، وزن و قافیه در ترانه، ساختار ترانه و همچنین مهارت‌های خلاقانه و تصویرسازی کوشش کرده مسیر ملموس و ساده برای یادگیری ترانه نویسی فراهم کنه. نویسنده کتاب آموزش کاربردی ترانه سرایی آقای مهدی موسوی میرکلایی الان مهمان من در برنامه زنده ققنوس هستند و میتونیم گفتگون باشون آغاز کنیم. فکر کنم خیلی نور میتابانه به ماجرای پرسش ما همین گفتگو. درود بر شما آقای موسوی، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
درود میفرستم به محمدی، امیدوارم که پیروز باشید و برقرار، و سلام عرض میکنم خدمت شنونده‌های عزیز.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. من کتاب شما رو خیلی مختصر برای شنوندگانمون معرفی کردم، کمی با توضیح بیشتر و دقیق‌تر شما برای اون از ایده نوشتن این کتاب بگید، حتی پیش از نوشتن که چطور به این فکر افتاد که همچین کتابی بنویسید، بعد در مورد کتاب و موضوعات محوری اون با هم حرف می‌زنیم.
خب من یک معلمم و استاد دانشگاه، هیئت علمی دانشگاه و در واقع پیشم معلمیه. سال‌هاست که تو حوزه آموزش ترانه کار میکنم و چندین کتاب در این حوزه داشتم پیش از این و کارگاه‌هایی رو در این خصوص برگزار کردم. ایده در واقع نوشتن این کتاب از اون کارگاه‌ها برمیاد که من در اون کارگاه‌ها ترانه به عنوان یک قالب مستقل از شعر رو تدریس می‌کردم و وایس های اون رو جمع آوری کردم و تبدیل شد به این کتاب.
بسیار خوب. کتاب موضوعاتی داره که حالا نمیدونم شما مثلا اونها رو تعریف کردید یا اینکه ایده های مطرح کردید، مثلا تفاوت شعر و ترانه یا زبان محاوره، اینها خیلی به نظر میرسه که مرزهای روشن و پر وضوح و تعریف داری ندارن. ممکنه که شما با من همداستان نباشید البته ها، کمی بیشتر در مورد این بخشا برام میگین؟
خب اگر اینها در واقع مرزهای روشنی داشتن، پیش از این در فرمایشات در واقع اساتی به این حوزه یادی از این موضوعات میشد. من سعی کردم ترانه رو یک قالب مستقل تعریف کنم، قالبی که جدای از شعر و بیشتر وابستگی به حوزه موسیقی داره. قراره که یک فرصت برای موسیقی تعریف کنم، به این جهتی که مرز بین شعر و ترانه رو در این کتاب مشخص کردم، چرا که بسیاری از آثار گرانسنگ در واقع ترانه فارسی رو وقتی از بدنه موسیقی جدا کنیم، اون وقت می‌بینیم که در حوزه شعر با در مقایسه با مثلا غزل روزگار خودش چیزی برای گفتن نداره، ولی که با موسیقی که جذابیت پیدا میکنه، هویت پیدا میکنه و دیده میشه.
یعنی لزوم ترانه شدن توفیل موسیقی بودنه،
زمزمه پذیریه و آدابی که حالا در سرایش ترانه لحاظ میشه، قابلیت آهنگسازی داره، چرا که بسیاری از غزلهای همین در واقع مرحوم استاد محمد علی بهمنی که شما ابتدای فرمایشتون فرمودید قابلیت آهنگسازی نداره، ولی بسیاری دیگرش داره، چون اونا برای موسیقی نوشته شدن. مثل حافظ که بسیاری از غزلهاش قول هستن، قابلیت آهنگسازی دارن، و وقتی یک آهنگساز یک غزل محض رو تحلیل بگیره میبینه که نمیشه آهنگسازیش کرد. این جهتی که این دوتا با هم تفکیک شده تو این کتاب، من سعی کردم این در واقع لوازم سرایش ترانه رو مشخص کنم، این حدود رو مشخص کنم.
آقا من با خیلی از آهنگسازا اصلا هشت و نشت داشتم، مثل آقای پرویز مشکاتیان، آقای حجازی و خیلی های دیگر. مثلا در مورد کار آقای بهمنی میدونم که آهنگساز کتاب شعر رو دقیقا ورق میزد، بعد اونجایی که از شعر خوشش میومد استفاده میکرد برای موسیقی. در مورد استاد پرویز مشکاتیان هم همینطور. مثلا این غزل حافظ چقدر خوبه، میشه روش کار کنیم و اینا. میدونی اصلا فکر نمیکردن که این قول، این غزل، این خوششون میومد از شعر. حالا این ممکنه که این باشه که آقا حس اینها اون پشت اصلا یه جوری تربیت شده که میفهمن کدوم قابلیت موسیقی داره، ولی به تجربه در میافتم که از جهان محتوایی شعر خوششون میومد.
اون جهان محتوایی ترانه است، دقیقا تعریف ترانه. ترانگی در اون اثر دیده شده که استاد مشکاتیان قابلیت آهنگسازی رو در اون اثر پیدا میکنه. بسیاری از اشعار بسیار بسیار زیبای سعدی آثار خوبی ازشون تو حوزه موسیقی در نیامده. ما غزل لذت میبریم ازش ولی نمیشه ساختش، ولی از اون طرف قابلیت آهنگسازی روی بعضی از اشعارش بیشتره. روی با آقای در واقع مصدق یا آقای در واقع حمید مصدق قابلیت آهنگسازی رو آثارش بسیار زیاده، چون تنتنه داره. بعضی ها
چرا کم کار کردن روش؟
خیلی کار کردن. یا مثلا فریدون مشیری یا ملک بهار یا عارف قزوینی غزلهاش رو جدا کرده. کلی غزل داره که اصلا نمیتونست آهنگسازی کنه. کلی غزل در ملک و شعرهای بهار داره که آهنگسازی نشده، اصلا کار نشده. به خاطر که یک چیزی نداره و اون روح ترانه است. روح ترانه در واقع اون سلامت نحوی سادگی زبان و در کنار قابلیت تیک کلام شدن یک پارچگی نحوی. خیلی از غزلا رو آثار خوبی ازش در نمیاد حتی اگه آهنگسازی بشه. نمیگم نمیشه آهنگ،
برعکسش هم آخه مستاق داره آقای موسوی. مثلا المنت لله رو بارها خوندن دیگه، موسیقی ازش جدا کنی اصلا هیچ نمیمونه از این.
دقیقا درسته، چون اون نیاز به موسیقی داره، اون ترانه است نیاز به موسیقی داره. بدون موسیقی اثر ضعیفی میشه. وقتی مثلا شد خزان گلشن آشنایی، یه اثر خیلی کامل نیست فی نفسه،
فارغ از موسیقی. بله در مورد اون،
ولی وقتی با موسیقی نوشته میشه، ساخته میشه، خونده میشه، اون موقع هویت پیدا میکنه.
آقای موسوی اینو من نمیتونم الان اندازه بگیرم، این حرف رو چجوری این متر داره این چیزی که میگید مثلا زمزمه پذیر بودن؟
بله من معیاراشو در کتاب مشخص کردم و جدا کردم. خیلی یکی از اونا اینه که ابیات در واقع یه سری اوزان مشخص قابلیت آهنگسازی توشون
بالاتر
و بهتره. به این جهتی که مثلا دو بیتی ها چون روی وزن در واقع موسیقایی نوشته میشن، انواع و اقسام موسیقی ها تو خطه های مختلف کشورشون سوار میشه، ولی رباعی این کمترین در واقع قابلیت داره و مثل دو بیتی همه گیر نمیشه بین مردم. و یکیش وزن، یکی دیگه در واقع اندازه ابیات، یکی دیگه اون تکنیک‌ها و آرایه‌های ادبیه. اگر یک اثر خیلی درگیر تکنیک بشه در مثل مثلا شعر خاقانی، اون وقت
نمیشین رو
نمیشه اصلا کارش کرد. بله
آقا ما اینجا داریم در مورد ترانه صحبت کنیم، یعنی متن ترانه امروزی در فضای موسیقی پاپ یا نه؟ مثلا داریم در مورد تصنیف هم حرف میزنیم. حالا اول باید میپرسیدم اینو.
بله تصنیف یه بخشی از بدنه اون فرمی که موسیقی فارسیه، موسیقی تاریخی فارسیه، که اتفاقا خیلی نزدیک به در واقع ترانه است، ولی جعل واژه ترانه خیلی قدیمی تره. اول ترانه و سرود و اینها در ابتدای اون تاریخ یک موسیقی فارسی وجود داشته، بعدها لفظ تصنیف در واقع جایگزینش شده.
ما هر دوشو میتونیم زیر پرچم ترانه ببریم مثلا.
بله ما و یک کتابی دارم کار میکنم به عنوان به اسم ترانه های عارف قزوینی، در واقع عمدن این کلمه رو به کار بردم که تو مقدمش توضیح دادم که این در واقع قدیمی تر این کلمه و تصنیف متجدد تره.
بسیار خوب، خیلی هم عالی. یه نکته دیگه، معتقدید که تعاریفی که اینجا ارائه کردید، تعریف هایی که ارائه کردید جامع و مانع هستن، یا اینکه اصلا دنبال جامع و مانع بودن نبودید؟
تعاریف ممکن استثناء داشته باشه. الان آقای چاوشی در واقع استثناء یا ترانه های روایی استثناء هست، اصلا در ساحت هنر نمیشه در واقع قوانین 100% رو لحاظ کرد، همیشه بیم خطا میره در این موضوع. ولی کن سعی کردم که این رو فرمولیزه کنم تا یک در واقع ترانه سرای مبتدی بتونه اون ابتداییات رو اول یاد بگیره، بتونه یه ترانه استاندارد بنویسه.
متوجه شدن. بعد میره تو فضای خلاقیت، ممکنه این تعریف ها رو اصلا نقص کنه خیلی جا کارش.
بله، در بنورده و یه طرحی نو در اندازه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما آقای موسوی که در این گفتگو با من همراه بودی. قیمت کتاب هم میگید بهمون؟
قیمت کتاب 580,000 تومانه.
بسیار
160 صفحه.
بسیار کجا منتشر کردین کتابو؟
انتشارات میماش.
میماش. بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما، براتون آرزوی تندرستی میکنم. یه سوالم بپرسم، یه ترانه خوب معاصر میتونی نام ببرین برامون؟ میخوام سلیقتونو بفهمم.
معاصر به چه معنا؟
یعنی این روزها حداقل مخاطبان ما بسیارشون شنیده باشن در رسانه مثلا.
از ترانه در واقع جناب آقای
همین که فکر میکنی من خیلی میفهمم. دقیقا اینقدر
میخوام که چون با این تعاریف که دادم هم بخونه.
آفرین. دقیقا سخت میشه پیدا کرد.
آره، این جهتی که ترانه های دکتر افشین افشینی عبداللهی با آقای احسان خواجه امیری.
بسیار خوب.
میکنم
احسان خواجه امیری ترانه میگه؟ یعنی ترانهش خوبه؟
نه خواننده است. ترانه های آقای دکتر یدالله‌ای رو.
آها، ترانه که میخونه.
به مانی. بله.
متوجه شدم. بسیار.
هم می‌نویسه ترانه های نسبتاً کامل تریه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای موسوی که در این گفتگو با من همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما باشه. خداحافظ. از زنده یاد افشین یداللهی یاد کردند آقای موسوی عزیز. یه بخشی رو براتون تدارک دیدیم که سیر ترانه سرایی ایشان رو سعی کردیم که انعکاس بدیم. میدانید که در روزگاری که در قید حیات بودند شاگردان بسیاری داشتند در فضای آموزش ترانه و یه سبک بسیار متفاوتی داشتند که هم خیلی طرفدار داشت و منتقدهایی هم داشتن. یادم میاد در هفته اقلیم موسیقی روزگاری آقای عصاران رو دعوت کرده بودم، ایشون اصلا منتقد ترانه های ایشان بودم، خیلی هم طرفدارش هستن. به هر روی یاد ایشان گرامی، ترانه سرای فقید ما زنده یاد دکتر افشین یداللهی.
اولین ترانه افشین یداللهی که از تلویزیون به گوش مردم رسید پس کوچه های عشق با صدای خشایار اعتمادی بود. این آهنگ اونقدر بین مردم همه گیر نشد، ولی اتفاق اصلی برای افشین در آستانه 30 سالگیش با ترانه از پارس تا خزر ایران نشسته است رخ داد. کاری با صدای خشایار اعتمادی که هنوزم بعد 20 سال از تلویزیون پخش میشه.
پارس تا خزر ایران نشسته است، از دل به دار ما